دممون
خیر خیر.
پس اسم منو بذار سازشکار. از قضا من حرفه‌ایم. اگه روزمام حملت میخواد من بابت سعی خودمو میکنم، فقط یادت نره ما نه اخترشناسیم نه فیزیکدان نه جراح مغز و اعصاب، ما شامپانزه‌ایم و برای میمون توی قفس این برنامه بدی نیست.
چیز وحشتناک اینه که ما اگه به اندازه کافی تو حبس این قفس بمونیم تکامل پیدا میکنیم و میشیم روزنبان.
میشیم روزنبان؟
یه نگاهی به آثار داروین بنداز خوشگله، ما براشون یه چیزی بیشتر از خویشاوندیم ولی کمتر از یه هم نوع.
کسی سیگار نداره؟
من که این کاره نیستم اصلا.
به منم نگاه نکن، حوصله ندارم یه حالی بدم به اونایی که دارن دزدکی تماشامون میکنن و منتظر نشستن برای نمایش قدیمی شامپانزه سیگاری. نه خیر، خیلی ممنون.
حالو بازی در نیار سویف جان، تو باید استفاده خودتو ببری ازشون، بهرتو ببر از سیستم.
منظورت چیه؟
منو نگاه کن که چطوری خلق و خوی قدیمیمو به کار میندازم.
خجالت بکش.
خب حالا فهمیدی چی میگم؟ کاپتان بلکم هست، سیگار مورد علاقم.
عوض تئاتری که تو درآوردی حرفش بودی عروسک نینی کوچولو واسات بندازم. بدبخت.
میارزید مگه نه؟
حتما ادا اصول هر روزت رو اجرا کردی و ازش یه نخ کاپیتان بلک در اومد. هفته پیش من یه ماشین تحریر رو خورد و خاک شیر کردم، یه کارتون درسته ماربورو گیرم اومد.
مشکل اینه که تو اون سیگارا رو دود نکردی.
اون کار من یک بیانیه سیاسی بود، اینو یادت نره.
خیلی خوب، تو بیانیت رو صادر کردی، منم سیگارم رو دود کردم. خوب اونه که آخرش خوب باشه مگه نه؟
این تنورایی که میفهمیم دارن تماشامو میکنن.
ها؟
بازی میکنیم، ماشی دریا رو میشکنیم، یه صفحه دیگه تایپ میکنیم، یه نخ سیگار برام میفرستن. همین اقلا یه نشونه کوچیکه که یکی اون بیرون داره بهمون توجه میکنه.
دو کلمم از فیلسوف محله.
ولی اگه یکی ما پس نوشتن حملت بر بیاد اون وقت چی میشه؟ ها؟ ما رو نشوندن اینجا برای اینکه مزیت ناشناخته تصادفی بودن ثابت بشه و چیزی تولید کنیم که حتی اگه صاف از زیر دستمون در بیاد خودمون تشخیص نمیدیم. خب حالا اگه واقعا یکیمون این کارو کرد چی؟
اون وقت واقعا خلاص میشیم نه؟
اون وقت کلیه شهر رو بهمون تقدیم میکنم، جلومون رژه میرن؟
یا بهمون میگه حالا نوبت اولیس جیمز جویسه. اول از همه چرا حملت رو انتخاب کردن؟ حملت به چه درد اونا میخوره؟ یا اونا چه دخلی دارن به حملت که ما باید گرفتارش بشیم؟ وای پسر، خب همین هست که باعث میشه عمر مصیبت انقدر دراز بشه. انقدر آخه کی تازیانه و تحقیر زمانه رو تحمل میکنه؟ آمی. یا بیداد ستمگر رو؟ حتی کی متکبر رو؟
سویف جان،
آیا شایسته تر آن است که به تیر و تازیانه ی تقدیر جفا پیشه تندر دهیم یا اینکه ساز و برگ نبرد برداشته به جنگ مشکلات فراوان رویم تا آن دشواری ها را از میان برداریم؟
آروم باش.
مردن، آسودن، سرانجام همین است و بس؟ و در این خواب دریابیم که رنج ها و هزاران زجری که این تن خاکی می کشد به پایان آمده.
هی سویف جان، آروم باش، ممکنه.
یه موز بودن تو رگ.
دلم میخواست میتونستم روزنبامو بندازم تو این قفس ببینم اون چطوری حملت مینوشت. همین.
چی؟
همین. بی خیال این مسخره بازی حملت تصادفی، یکی به من بگه تکلیف انتقام چی میشه.
انتقام از روزنبام؟
پس کی؟ مگه اون ما رو از خونه و خانواده‌مون محروم نکرده؟ مگه به زور خودشو بین ما و آرزوهامون جا نکرده؟
چطور میشه این کارو کرد؟
کاری نداره.
میکشونیمش اینجا تا یک نگاهی به ماشین تحریرامون بندازه که مثلا خراب شده و باید دستی بهشون بکشه، اما کلیدهای ماشین تحریر رو خودم زهرآلود میکنم.
وای خدایا.
بله. چی میشه اگه یه مقدار شیره کشنده گیاه آبنوس رو با سخاوت تمام بمالیم روی کلیداش؟ باید تأثیر بذاره. عین یه دست گل.
عالیه.
اگه هم تأثیری نداشت صندلی رو زهرآلود میکنیم و بعدش بهش به فرما میزنیم که روش یه استراحتی بکنه. تازه من مرحله بعد ایشون رو به دوئل دعوت میکنم.
بی نظیره.
نمیتونی بفهمی نقشم چیه، چون من همیشه از تو یه قدم جلوترم. در جریان دوئل من تصادفاً شمشیرم و میمالم به اون کلیدهای زهرآلود ماشین تحریر و بعدش یه ضربه کارشو تموم میکنم. ضمناً محض احتیاط یه فنجون شیره مسموم هم آماده نگه میداریم که وقتی خسته شد بخوره. قرص زهر رو توی این ضرب جوری حل میکنم که وقتی این ضرب رو خورد جیغ بکشه.
ببین من که میگم برگردیم سر کارمون، آقای منتظر نوشته های ماست.
چی؟
فکر بدی نیست ولی
شما چتون شده بچه ها؟ من الان یه سر نخ دادم بهتون.
من فکر میکنم امیدی به سر نخ تو نیست سویف جان.
ولی برنامه من که خیلی درست حسابیه.
کجا بودم؟ جوراب پشمی.
وای خدایا
سه شیطون بلا.
این علاقه نتیجه میده، یعنی من که اینجوری فکر میکنم.
خیلی احمقی.
گندش بزنن. بگو ببینم فقط این دکمه کی ماشین تحریر تو کی از کار
میفته؟ خیلی خوب خیلی خوب، شما دوتا بنده زر خرید، برگردین سر کار و حمالیتون. خودم نقشه ها رو همینجا بیخ گوشتون عملی میکنم که بلند داد بزنید بگید سویف جان انتقام.
شیطون بلا خارشک ایش واخس. او این خیلی خوبه، ایش واخس.
پرده یکمه صحنه یکمه دوج السینو دانمارک
بواسیر بزرگ
برناردو و فرانسیسکو وارد می شوند
در توالت عمومی.
برناردو می گوید کی آنجاست؟
منم منم مادرتون.
نمایش حرف 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 رو از برنامه یک نمایش یک تجربه رادیو نمایش شنیدید. این نمایش همونطور که در آغاز برنامه گفتیم نوشته دیوید آیز هست و ترجمه حمید امجد که آقای امیر زمانی تنظیم و کارگردانی کردن. در خدمت آقای زمانی هستیم. آقای زمانی خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما استاد آل محمود عزیز و سلام خدمت همه. در خدمت هم.
خب از خودت نمیخوای بگی چی کار کردی، چه درسی خوندی؟
بله.
الان در چه مرحله هستی؟
بله امیر زمانی فرد هستم، لیسانس بازیگری دارم از دانشگاه هنر معماری سال 92 و الان دانشجوی فوق لیسانس بازیگری هستم. بله. در دانشگاه هنر دانشکده سینما تئاتر.
بله بله. خب آیه زمانی، اولا راجع به نمایش با هم صحبت کنیم. این نمایش چجور انتخاب کردی؟ راجع به نویسندهش اطلاعی داری؟
من خیلی کم آثارشون دیدم که ترجمه شده باشه در ایران، به غیر از یک نمایش نامه که فکر میکنم اسمش من دوگا هستم یا یه همچین چیزی بودش که اونو فقط خوندم. احساس کردم فضای پارودی که بین این سه تا میمون که از قضا اسم سه تا نویسنده شهیر رو دارن یدک میکشن بی نهایت موقعیت جالبی برای اجرای نمایش میتونه باشه و خیلی توی ذهنم بودش که این نمایش یه جور یه جایی بعد مثلا این نمایش اجرا بکنم که حالا
قسمت شد و از رادیو.
آره از بخت خوب من این اتفاق اینجا افتاد.
تجربه نمایش رادیو رو داشتی؟
بله من سال گذشته نمایش ایستگاه ویکتوریا رو از همین شبکه در همین برنامه یک نمایش یک تجربه اجرا کرده.
خب دوستان احتمالاً اطلاع دارن که برنامه یک نمایش یک تجربه اختصاص داره به دوستان و فعالین تئاتر و دانشجویان و دانش آموختگان تئاتر که تجربه نمایش رادیویی رو در کنار تجربه تئاتر داشته باشن. خب آقای زمانی هم پس سال قبل هم یک کار داشتید.
سال گذشته
موفق بودین به نظرتون؟
من به نظر خودم حالا جدا از موفق بودن یا شکست، من فکر می‌کنم که تجربه مفیدی بود برای اینکه من با یک فرمت نمایشی دیگه آشنا شدم.
بله.
و اساساً فهمیدم که نمایش رادیویی چه پتانسیلی برای اجرا داره.
خب ببین، برگردیم سر خود نمایش حرف حرف حرف.
بفهم.
خب این نمایش ژانر میشه گفت تا حدی میشه گفت جزو کارهای پوچگرا یا پوچی بود دیگه، نیلیستی بود بیشتر.
بله.
چون میخوام برخورد میخوام ببینم با ژانرش چجوری برخورد داشتی.
ببینید من خودم واقعیتش بیشتر از اینکه مثلا نمایش به نظرم پوچگرا بیاد، بیشتر به نظرم میومد که یک موقعیت پارودیه، چرا که سه نویسنده بزرگ در
پارودی معمولا پارودی ریشه در یک متن قبل از خودش.
بله، در یک متن قبل از خودش داره. منتها چیزی که واسه من جالب بودش این بوده که این ریشه در اطوار سه نویسنده داشته، که درسته که نویسندگان چیزی در مورد این عزیزان وجود نداشته، ولی زندگی اینها رو با هم دیگه در یک محملی قرار داده و حالا این سه کاراکتر از سه زمان مکان مختلف یه جایی به جون هم دیگه افتادن، هیچ کس حرف اون یکی رو متوجه نمیشه و
هم داری کار. من عرض کردم که نزدیک به تئاتر پوچیه.
بله، از این منظر کاملا
به این داری که بیم شخصیت ها زمینی که خب کار در نهایت مثل هر کار پوچی دیگه نوعی نقد به جهان سرمایه‌داری و نقد دنیای امروز ماست و بیان اضطراب بشری. توی کار هر دوشون تقریبا میشه گفت مشهوده. بخش جهان سرمایه‌داری برخوردش با نویسنده، چون شما توی خود متن تا اشاره میکنه، چون قلم آقای امجد یا نوع ترجمه دیالوگا خیلی شیواست، به دلیلی که خب ایشون خودشون نمایشنامه نویس بسیار متبحری هستن، دیالوگا خیلی زیبا ترجمه شده بوده. ایشون مثلا تو یه جایی از دیالوگ میگه که ما میمونا رو میارن اینجا پرورش بدن که ما بشیم نویسنده قلم به
موز،
یعنی یه نقد اجتماعی خیلی تندتیز به فضای فرهنگی جامعه است که من اینجا دارم پرورش میدم. ما حالا عموما هم حتی اشاره شدن به نوعی طنز همین سبکای مدرن نمایشی، استفاده از اسوات، صداهای در واقع بی‌معنی و جملاتی که ظاهرا در حد پچپچه‌های شخصیت پچپچه میکنه، عوض بلند شه. با توجه به این ژانری که حالا مد نظر بوده یا نزدیکی‌هایی که به ژانرهای مختلف تو زمینه نوعی ساختن کاریکاتور و طنز از شخصیت ها، همینطور نگاهی که به تئاتر پوچی داره، طبعا بازیگری هم توش یه مقدار نیازی به توجه به ژانر داشت. چقدر به این دقت داشتی؟ فرض کن در انتظار گودو. خب وقتی میخوای کارش بکنی، هم توی لحن کلام تأثیر داره، هم تو انتخاب صدا تأثیر داره، هم دیالوگا، هم نوع دیالوگا و ریتم دیالوگا. منظوری که حالا خب برای این کارم تقریبا یه همچه فضای شاید احساس میشه توی کار ضروریه، چقدر بهش فکر کرده بودی و چقدر به نظر تونستید پیادش کنید به عنوان کارگر؟
در مورد فکر کردن به این که لحن کاراکترها چقدر میتونه متفاوت باشه، من خب یه بررسی کردم، در یه تحقیقی کردم در مورد کاراکترهایی که وجود داره و پیشینه زندگی واقعیشون. خب توی نمایشنامه سه تا کاراکتر وجود داره، میلتون، جویس و اگر اشتباه نکنم سویفت.
بله، جاناتان سویفت.
بله، سویفت. خب مشخصا میلتون یک نویسنده‌ای بوده که ارج و قربی داشته برای خودش، یک جوری مقام ملک و شاعرایی داشته، نویسنده‌ای بوده از یک جهان دیگه، قائل به یک معرفتی بوده. خب کلام این با کلام تند و تیز کسی مثل سویفت که منتقد بوده، زبون سرخی داشته که سر سبزش رو به بار میداده، متفاوته. و ایزن با جویس، و به خاطر همین مثلا وقتی که داشتیم با بچه ها بازیگر رو تمرین میکردیم، من خیلی اصرار داشتم به بچه ها که جویس اولا کوچیکتر از بقیه باشه، انگار مثلا اینجا یک بچه کوچولویی هستش که یه معصومیتی داره که در نهایت از طریق اون معصومیت اون نمایش نامه هر اعتقادش می نویسه. و میلتون به نظرم می رسید که لحنی که داره یک لحن پرتمطراق
کلاسیکه دیگه،
کلاسیکه. یک کسی که اصطلاحاً مثلا می گفتم بازیش رو ترمزه، خیلی عجله، برخلاف سویفت که هی دنبال اینه که سریع فقط عمل بعدی رو انجام بده، انتقامش رو بگیره، اینو بنویسه. این چیزی بود که مد نظر من بود.
خب حالا چقدر فکر میکنی بازیگرا موفق
این شده؟ که چقدر موفق شدن رو واقعیتش خب از نظر من راضی کننده بودش به عنوان اولین تجربه بازیگرهای من که در این فرمت نمایشی داشتن کار میکردن، اما خب به هر حال نظر کارشناسی شما هم
خواهش میکنم نه
خیلی خیلی واسم حائز اهمیته که بدونم این چیزی که توی ذهن من بوده چقدر موفق به ارائه و پیاده شدنش شدم، پیاده کردنش شدم و که تجربه بشه برای آینده.
خب حالا اگر نظر ما رو میخوای بعد یه جوری نگاه میکنی ببینید این که شما خب راجع به کار به تحقیق و پژوهش هم داشتی خب خیلی خوبه، ولی میدونی پژوهش کارگردان یه بخشی از کاره، یه بخشی از کار ما همیشه تو این برنامه حالا به اشاره توی برنامه‌های مختلف گفتیم، حالا شاید اینجا یه خورده مجبور شیم یا موفق بشیم مثلا بازش کنیم. ببینید ما میگیم که کارگردان در نمایش رادیویی حکم رهبر ارکستر رو در موسیقی داره، نه فقط به این دلیل که رهبری میکنن یا هدایت میکنن شخصیت رو، بلکه به این دلیل که حتی در رابطه با صدا هم همینه، یعنی ما برای صدا همون کاری که یک رهبر ارکستر انجام میده برای تلفیق صداهای مختلف، ما اینجا به این دلیل که ما هم از صدا استفاده میکنیم باید از تلفیق صداهای مختلف استفاده بکنیم. صدا فقط این نیست که جنس صدا اهمیت داشته باشه، حالا خب بارها هم باز اینو گفتیم خیلی از هنرپیشه‌های بسیار موفق رادیو جنس صدای زیاد خاص و زیاد جالبی نداشتن، ولی لحن صدا و شخصیتی که صدا میتونست داشته باشه کمک کرد که اونا هنرپیشه‌های موفقی بشن. یکی از چیزایی که توی کار تو مرحله اول من میتونم اشاره بکنم تو کستینگتون، انتخاب بازیگرتون تو کستینگ خیلی به نظرم موفق نبود، یعنی صداها خیلی گاهی اوقات با هم قاطی می‌شدن، گاهی صداها قابل تشخیص نبودن و بعد زیبایی صدا اینجا خیلی مهم بود. به این دلیل که شما قرار بود که توی ژانر کار بکنی. ژانر برای رادیو خیلی اهمیت داره. می‌دونید تو رادیو شما به چند تا در واقع حالا از دید زیبایی شناسی و زبان شناسی اصلا نگاه بکنیم، حتی از زبان شناسی اما تو نشانه هایی که داریم به کار میبریم یه سری فقط بخشی از نشانه های ما نشانه های کلامی هن، بقیهش بیمی یه صداهایی هست که مثلا صداهای غیر کلامی که شخصیت میتونه در بیاره، آه او واکنش هایی که میتونه و ریاکشن هایی که میتونه نسبت به روبرو داشته باشه، اینا خیلی توی کار کم بودن.
خیلی ممنونم از نظر کارشناسی شما که قطعا موجب پیشرفت من در آینده میشه. به نمایندگی از دوستان مجبورم نکاتی رو عرض بکنم خدمتون. مسلما فرمایشات شما کاملا درسته و این اتفاق که صدای بازیگرها باید قابل تشخیص باشه و از طریق این متمایز بودن صدا کاراکتر رو معرفی بکنیم به شکلی که تماشاگر بتونه اونها رو تشخیص بده در رادیو مسلما چیز مهمیه. و حالا به هر حال چیزی که در این نوع در این برنامه برای من توی ذهنم بودش اینه که خب یک بستریست به نام یک نمایش یک تجربه و از طریق این تجربه و آزمون و خطاها قرار است که من یاد بگیرم، بله قرار است که من یاد بگیرم که در آینده این چطوری باید پیش بره که بتونی به یک تولید موفق بیانجامد.
خب یه موسیقی بشنویم، یه تنفسی بکنیم و برگردیم. با برنامه یک نمایش یک تجربه در خدمتتون هستیم و همینطور در خدمت آقای امیر زمانی کارگردان نمایش حرف 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 که تو این برنامه در آغاز برنامه شنید. بایشون در رابطه با کارگردانیشون صحبت کردیم. بعد تنظیم هم از شما بود، تنظیم کردید، یعنی چیکار کردید؟
تجربه که سال گذشته داشتم این بود که ما یک نمایشنامه رو میخوایم اجرا بکنیم و در تئاتر که حالا ما دانش آموخته اون هستیم، چیزی که واسمون اتفاق میفته که اینه که این نمایشنامه به صورت تصویری روی صحنه میره، تماشاچی اون رو میبینه،
میزانسن بهش میده.
بله، میزانسن از طریق گوش و از طریق چشم با این نمایشنامه ارتباط برقرار میکنه. اما خب وقتی که این عوامل رو ما تقلیل میدیم و گیرنده تماشاچی رو فقط به گوش محدود میکنیم، تمام این نشانه هایی که روی یک صحنه وجود داره تماما باید از طریق اصوات که قابل تمایز باشه برای تماشاچی پخش بشه. این خودش وارد مقوله تنظیم رادیویی میشه، اینکه یک نمایشنامه که برای صحنه نوشته شده رو من چطور تبدیلش بکنم به نمایش رادیویی. مراحل تبدیل یک نمایشنامه صحنه‌ای به نمایش رادیویی اینطوریه که شما باید هر لحظه اتفاقی که میفته رو در تخیلت اونو ترسیم بکنی و این رو از طریق صدا به تماشاگر منتقل بکنی. اینکه الان کاراکتر در چه فاصله‌ای قرار داره از میکروفون و اینکه الان طبق میزانسن های شما صاحب میکروفون کیه، چه کسی بازیگر اصلیه و اتفاقاتی که داره میفته، در واقع ترسیم یک جهان از اطراف که حول محور اتفاق اصلی شروع میشه تا برسه به ریز.
یعنی شما باید در کنار این از یه سری عواملی هم که بله. توی رادیو داریم، مثل موسیقی،
بله موسیقی،
مثل صدای محیطی و کنش، خود کنش،
بله خود کنش 100%،
از اینا استفاده بکنید برای اینکه مفهومتون رو پرورش بدید.
بله.
چون یه سری مفاهیم به صورت دیالوگ و کلامی،
بله،
در کلام اشخاص گفتگوی با هم دیگه میاد، ولی بخشای دیگرش باید تکمیل بشه.
کاملا.
که این صدا یعنی ویژگی رادیوه.
بله، 100%.
خب میخوام ببینم تنظیم کردی، حالا تو این بخش، تو این نمایشنامه چقدر احتیاج داشتی که به ساختن فضا، چقدر نیاز داشتی تو این متن؟
بله بله بله.
چون میدونی متن نمایش رادیویی، حالا دوستان اطلاع داشته باشن که نمایش رادیویی، حالا که میخوان کار کنن، نمایش رادیویی برخلاف مثلا سینما یا تلویزیون یا حتی صحنه، متن همون زمانی که نوشته میشه میزانسن داده میشه، یعنی در واقع همون زمان به قول سینمایی ها دکوپاژ میشه. سینمایی میگن خب یه کسی متنی رو مینویسه، بعد میاد کارگردان بر اساس دیدگاه خودش با کمک دستیارش اینا رو تبدیل میکنه به لحظه های خاص و اینا دکوپاژ میکنه، یعنی اینا جوری که عوامل دیداری رو درش میذاره. ولی نمایش رادیویی همونطور که حالا اونیم و متنایی که اینجا کار شده رو دیده باشه، حالا تو اینترنت هم هست، خصوصا اگه خواستن سرچ بکنن، جستجو بکنن، فارسی تر جستجو بکنن توی اینترنت، میتونن متنای نمایش رادیویی که اونجا هست ببینن. توی این متن نمایش رادیویی تقریبا تمامی کار کارگردانی میشه توسط نویسنده. نویسنده یه بار کاملا میده. حالا ما البته اینجا چون به دلیل تفکیک شغلا اون پیشنهاد اونو به عنوان پیشنهاد کار میده، ولی نویسنده به این دلیل که بتونه فضا رو کاملا همونطور که فرمودی تخیل بکنه و در ذهن بتونه در تخیل مخاطبش بازنمایی کنه اونو، نیاز داره که این جزئیات کامل رو طراحی بکنه، یعنی طراحی مهندسی صدا رو روی متن انجام بده. این دیگه مثل سینما نیست که یه کسی دیگه عهده‌دار باشه، شما باید حتما اینو پیشنهاد بدی. حالا کارگردان به سلیقه خودش تغییراتی درش میده که اون دیگه به تبع اجراش و همونطور برداشتی که داره برای از نمایشنامه و برای مخاطبش میخواد ارائه بده. این که یه مقدار زیادی از کار اون متن انجام میشه، که من پرسیدم تنظیم بینداره که دوستان معمولا دوستان که بیرون میاد تنظیم در حد اینقدر میدونن که آقا من یه صدای پا اینجا باشه، مثلا یه آمد یه رفت. خب در حالی که اینجوری نیست، گاهی اوقات شما مجبوری کل متن رو در ساختمونش و ساختارش تغییر.
بله 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 بله.
چرا؟ مثلا شما داستان، در داستان تنظیم یک داستان به نمایش رادیویی، شما مثلا ممکنه صدها حرکت و صدها تغییر زمان مکان وجود داشته، ولی شما در رادیو مقیدی که زمان مکانت محدوده، چون یکی از اصول پایه نمایش رادیویی وضوحه، شما برای رسیدن به این وضوح مجبوری صحنات رو کمتر کنی بله. و موارد بیشتری رو در درون دیالوگت و همینطور کنش رو درون صحنه
بله.
بگنجونی هر بله. چیزی که میخواد وارد رادیو بشه باید اینا بیان تبدیل به رمزگان شایداری بشن، هر چیزی، و اون هر چیزی شامل حس و حال و فلسفه و نگاه و بینش شخصیت هم هست
بله.
معمولا چون دوستان میگم در همین حد که یه کار صحنه‌ای رو من میارم، جایش که باید دیدنی باشه اینا رو مثلا نهایتش باش من میگم آه نگاه کن اینجوریه یا ببین چه چیزیه، میدونی
بله.
اضافه میکنم بهش. بخش از کار نمایش رادیو شاید همین هم باشه، بخش زیاده ولی بله.
لزوما همش نیست،
من باید درش طراحی کنم بله. من اگه قرار باشه که از نظر شنیداری آدم‌ها باشن، دور شدن آدم‌ها از هم دیگه معنا داره
بله،
نزدیک شدن آدم‌ها به هم دیگه معنای دراماتیک داره، معنای نمایشی داره. چیزی که من توی نمایش داشتم اینه که من احساس کردم خیلی سکون داره کار
بله،
خیلی ساکن بود، یعنی انگاری که همه وارد شدن و حالا نت میکروفون دارن صحبت میکنن، نت بله. میکروفون هم اصطلاح ماست، یعنی که نزدیک
میکروفون
نشستن
دارن صحبت،
بازه و زلال
بله کاملا درسته.
ببین داری من تو تنظیمت فکر میکنم
بله.
پیش بینی نکرده بودی حرکت
فکر کنم این از اشتباهی من بودش، چون بعد از اینکه
اشتباهش تجربه
است، حالا این لوس دارین شما از تجربیات من بود. خود من اینطوری ام، بعد از اینکه یه نمایشی رو اجرا میکنم یا یه جایی بازی میکنم یا مشغول تو زدن هستم، بعد از اینکه از اون حال و هوا آدم میاد بیرون، بعد میشینه بهش فکر میکنه، میگه آ اینجا چقدر خوب بود، من فلان کار رو میتونستم انجام بدم. میدونی یه حسی بهم میگه که مثلا فراغت از اون اندیشه باعث میشه تو از بیرون به خودت نگاه بکنی و بعد از اینکه نگاه میکنی با یه چشم سوم خودت به عنوان ناظر خودت میگی که خب من میتونستم اینجا فلان کارم بکنم.
تجربه نمایش رادیو یه تجربه خاصه، میدونی؟
بله کاملا. و بعد از اینکه این تجربه رو من اجرا کردم، مثلا خودم متوجه شدم که آره فلان جا مثلا میشدش که یک همچین حرکتی رو انجام بدی. کاملا درسته. دقیقاً کاملا حق با شماست.
ببینی خود صدای محیطی هر کدوم اشاره به چند تا چیز داره. ما بله. تو رادیو میگیم که اگر بخوایم که یه صحنه رو در اون یه صحنه ایجاد حرکت بکنم یا ایجاد در حالی که توی متن نیست
بله.
این حرکت ها رو از دل چی در میارم، چون هر کدوم نشانه یه چیزیه
بله.
داریم بازی نشانه هاست دیگه درون صحنه دیگه، و به خصوص اجرا نشانه ها میان خودشون نشون میدن، چون کافی که آدم سرفه کنه شما چند تا برداشت میکنید. ما توی رادیو اینو میخواستم حتما تاکید کنم که صداهای خالص یا تک خیلی به ندرت کامل خودشون نشون میده. مثلا صدای جرینگ 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 میاد، خب شما این جرینگ جرینگ رو نمیتونید بفهمی که این صدا صدای جرقه های آتش هن، صدای نمیدونم ریزش بارون، صدای شیشه خورده است، ببینید مگر اینکه یه چیز دیگه بیاد اینو تکمیل کنه.
بله یه نشانه در ترجمه این بیاد. درست
این اینو شاید توی هنرهای دیگه، هنرهای نمایشی دیگه شما ضرورتی نداره بیای.
بله
ولی اینجا حتما باید من بیارم.
صدای تایپ. بله.
صدای تایپ تا زمانی شما ندونه که چیه چیه خودش بی‌معناست.
کاملا.
یعنی صدای مزاحم حتی تبدیل به نویز میشه. یه وقت هست که من صدا میاد، حالا توی متنم، توی متن نمایشنامه صحنه‌ای هیچ ضرورتی نداره من اینو به عنوان تبدیل به نشانه بکنم. ولی توی رادیو مجبوری بینو یه مقداری به قول رادیو یا هاشور بزنم. من میتونم اینو گل درشتش کنم. یعنی چی؟ یعنی من مثلا رو این دو تا مانور بدم، دو تا دیالوگ اضافه میکنم که یه نوعی مثلا خیلی هم ممکنه ساده باشه ها، چرا کاغذا رو اینجوری از تایپ در میاری، میدونی؟ یا چرا یا مثلا حرف ایت خوب نیست، میدونی؟ یه دو تا تاکید اینجوری این حالا تبدیل میشه یه چیز دیگه ورای خودش. این که مثلا از این چیزا ریزکاری های مقداری توی کار بله. میتونی استفاده کنی حالا برای کارهای بله. دیگه که ایستا هستن، چون این کار از حادثه است شما راحت کنش فیزیکی دارن دیگه
بله بله
شما دنبال میکنه، ولی اونایی که کنش فیزیکی نداشته باشن مت مال هر کی میخواد باشه، شکسپیر باشه، نمیدونم هر کی، هر چه آدم بزرگ باشه
بله.
شما برای این وقت تبدیل به رادیوش بکنی باید درش تغییرات بدی
کامل.
و تغییرات این ریزکاری هست، جایی که ایستاست حتما از اشیا، یعنی تصور کن الان من توی این اتاقم، چه اشیایی ممکن توی این اتاق باشه، بهره بردن از این اشیا برای بخش کارگردانی و تنظیمتون خیلی کمک میکنه
کامل.
حالا این پیشنهادهای من بودن به عنوان یه دوستتون، یه چهار تا پیرن بیشتر پاره کرده
برحال سالها در این
پیرن زیاد پاره میشون
شما سالها شما در این حوزه تلاش کردین
و... خودت چه حسی داری از نمایش رادیو، یعنی کار نمایش رادیو واقعا چه حسی به دو در مقایسه با اجرای مثلا صحنه، چه ویژگی داشت که جذبت میتونه بکنه؟
یه چیزی که من خیلی واسم اینجا مهم بودش که میتونی شما اینو در هیچ فرمت نمایشی دیگه نمیتونی اینو تجربه بکنی، این آزاد